بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آخرین مطلبی که مربوط به این بحث اثبات خیار تأخیره اینه که یک حدیثی درباره خریدن جاریه هست. کسی کنیزی را خریده و پولش را نیاورده. امام علیه السلام طبق این روایت فرموده که تا یک ماه فرصت داره، اگر پول را آورد و الا بی باطل. به خاطر این روایت ظاهراً شیخ صدوق فتوا داده و فرموده که یکی از شرایط خیار تأخیر این است که اگر مبیع جاریه بود، به جای 3 روز مشتری 1 ماه فرصت داره. اگر مشتری تا 1 ماه پول را آورد، اگر که پول را نیاورد، بایع خیار فسخ دارد. این فرمایش شیخ صدوق. اصل روایت اینه، تو جلد 18 وسائل صفحه 23 حدیث 6 از باب 9 از ابواب الخیار. بله. و به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی، به اسناده یعنی به اسناد شیخ، شیخ از محمد ابن احمد ابن یحیی، عن ابی اسحاق، عن ابن ابی عمیر، عن محمد ابن ابی حمزه، عن علی ابن یقتین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل اشترى جاریه. از امام هفتم علیه السلام سوال کردم درباره کسی که جاریه ای را خرید و قال اجیئک بالثمن، و میگوید میرم پول بیارم. فقال، امام علیه السلام فرمود ان جاء فیما بینه و بین شهرن، اگر تا 1 ماه پول را آورد که بی مال اوست، و الا فلا بی الله، اگر تا 1 ماه پول را نیاورد لا بی الله هم طبق اون روایات قبلی، یعنی که بی برای مشتری لازمه ولی از جهت بایع میشود جایز. صاحب وسائل میفرماید که برباه و صدوق به اسنادهی ان ابن فضال ان الحسن ابن علی ابن رباط، همین روایت و صدوق هم نقل کرده، ان زراره ان ابی عبدالله علیه السلام. معمولا این کلمه ان زراره، معمولا این تو نوشتن اشتباه میشه که مثلا حالا ان زراره یا امن رباهو، یعنی زراره با رباهو که خیلی نوشتنش قریبه به همه. ان هم بشود امن، ولذا اینجا الان تو وسائل و شیعه اینه که ان زراره ان ابی عبدالله علیه السلام، ولی احتمالم داره بگوییم که امن رباهو. اگر امن رباهو باشه که دیگه خب میشه مرسلو حدیثم اعتباری ندارد. و همین حدیث رو وقت توی کتاب من لا یحزر یا مثلا تو همه وسائل و شیعم جای دیگه که همین حدیث رو نقل کرده، به جای انزراره گفته امن رباهو. به هر حال نه، انزراره ان ابی عبدالله علیه السلام. آره حال اینو میرسن. بله بله، ایشون میفرمایید که خب حالا اگر که امن رواهو هم باشه میشه مرسلات شیخ صدوق در من لا یحزر که شاید اونا رو بگوییم حجتن. حالا میرسم به بحث سندی حدیث. صاحب وسائل خودش فرموده اقول و هازا محمول علی الاستحباب به نسبت الی البایع لان المعتبر ثلاثه ایام. احتمال داره بگیم این حدیث اصلا استحباب را داره بیان میکنه، نه حکم وجوبی را. یعنی مستحب است بایع تا سه روز، واجب است تا سه روز و مستحب است تا سی روز صبر کنه. این یه احتمال که شیخ انصاری هم تو مکاسب همینو فرموده. او مخصوصون بالجاریه. یا اینکه احتمال دوم اینه که بگوییم در خصوص کنیز تا یک ماه باید صبر کرد، در غیر کنیز تا سه روز. پس یا حکم را بگوییم حکم استحبابی است نه وجوبی، یا اینکه بگوییم که موضوع این حکم کنیزه و شامل غیر کنیز نمی شود. بله شیخ صدوق، بله همین خود کنیز را فهمیده ولی حکم وجوبی فهمیده. نه سه روز. خب ولی حالا این احتمال دوم را صدوق فرموده، شیخ طوسی هم از صدوق نقل کرده. یعنی تقریبا میشه بگی که مسلمه که صدوق چنین چیزی را فرموده. حالا من بلدی آره دیگه، اگر که دومی رو گفتیم چون موضوع وجوبی میشه دیگه. بلدی. حالا ابتداعا عبارت آیت الله خویی رو میخونم درباره این شرط و این حدیث، بعدا توضیح میدم که حالا حدیث سندش درست بود یا خیر و دلالتش چیه. بله بله، ایشون میفرمایید که این روایت ازش اعراض شده ولی زا اعتباری نداره. حالا بین حالا آقای خویی همین رو هم جواب میده الان، یعنی جواب هم مسئله اعراض رو هم الان از آقای خویی خواهم خوند. بله، تو کتاب مصباح الفقاه جلد 7 صفحه 30 آیت الله خویی رضوان الله علیه میفرمایید که یکی از شرایط خیار تأخیر این است که مبیع جاریه نباشد بل حیوانن مطلقا. شرط اینه که جاریه نباشه بلکه حیوان نباشه، یعنی میخواد تعدی بکنه از جاریه به مطلق حیوان، یعنی بگوییم که جاریه خصوصیتی نداره. بعد عبارت صدوق را نقل کرده، بعد میفرماید که صدوق فقط در جاریه نگفته، در حیوان گفته. و ظاهر المختلف نسبت الخلافه الى صدوق فی مطلق الحیوان. یعنی ظاهر عبارت علامه اینه که علامه از کلام صدوق همینجوری فهمیده که صدوق مطلق حیوان را میگوید. خب حالا بحث سبزی و چیزی که یک روز بیشتر نمیتونه باقی باشه، حالا اونا رو هم ذکر کرده که اینا مهم نیست. و کیف کان فذهب المشهور الى عدم الاشتراط بذلک الشرط. مشهور میگویند چنین شرطی وجود نداره، کنیز با غیر کنیز فرقی نمیکنه، ولی صدوق مخالفه. وقد اشکل علی الروایت به وجهین، دو اشکال به این حدیث شده است. الاول من حیث السند، از ثانی اعراض المشهور که آقا فرمودند. الاول من حیث السند، تو ادبیات میگفتند که حیث به مفرد اضافه نمی شود، ولی من حیث السند مثلا باید میگفت که الاول من ناحیت السند، نه من حیث السند. خب اشکال اول اینه که بعضی ها گفتن که این حدیث سندش اشکال داره. حکی عن العلامه فی المختلف ان الروایت ضعیفتون، علامه فرموده روایت ضعیف السنده. آقای خویی میفرماید که به نظر من حدیث سندش مشکلی نداره، ولیکن لا نفهم لضعف الروایت وجهن، روایت ضعفی ندارد، صاحب حدائق صاحب جواهرم گفتن این روایت صحیح معتبره. حاضر روایه معتبرتون، اما غیر و ابی اسحاق فواضح، و اما ابی اسحاق فهوبه به امکان مشترکن بین اشخاصیم. آی خویی می فرماید که تنها مشکلی که تو سند این روایت هست اینه که این از ابی اسحاق نقل شده و ابی اسحاق هم مشترک بین چند نفره، هم بعضیاشو آدم های ثقه هن، بعضیاشون هم آدم های ضعیف. بعد نظر نهایی آیت الله خویی اینه که ابو اسحاق توی این روایت یعنی ابراهیم ابن هاشم، و ابراهیم ابن هاشم هم معتبره. این بحث سندی آیت الله خویی، بنابراین این روایت رو صحیح می داند از جهت اینکه ابو اسحاقش یعنی ابراهیم ابن هاشم. حالا اینو توضیح بدم. اولا این دو تا روایت، یکی از علی ابن یقتین از امام هفتم سلام الله علیه، و یکی از زراره از امام صادق علیه السلام. متن دوتا یکیه، اما با دو سند مختلف و دوتا راوی و دوتا مرویون انه، بنابراین میشه دو روایت، گرچه الفاظ متن یکیه. اما حدیث اولی که آقای خویی فرمود این ابی اسحاق یعنی ابراهیم ابن هاشم، اگر ابراهیم ابن هاشم باشه دیگه سند مشکلی نداره. این فکر میکنم چند تو اشکال داره. اولین اشکالش اینه که ما هیچ کجا تو روایات نداریم که ابراهیم ابن هاشم کنیش ذکر شده باشه. هرچی حدیث از ابراهیم ابن هاشم داریم یا این طوریه ها، علی ابن ابراهیم ان ابیه، این طوری اومده، یا اینکه این طوریه ان ابراهیم ابن هاشم. اما حدیثی که به جای ابراهیم ابن هاشم بگوید ابو اسحاق، این ابراهیم ابن هاشم کنیش ابو اسحاق بوده ها، اما تو حدیث اینجوری گفته شود نداریم. مثلا فرض کنید سید و شهدا سلام الله علیه، خب کنیه مبارکش ابو عبدالله، ولی خب ما که روایتی که نداریم که مثلا از سید و شهدا حدیثی وقتی بخوان نقل کنن بگن ان ابی عبدالله و مراد هم سید و شهدا باشه. امیرالمومنین علیه السلام ابو الحسن، اما روایتی اینجوری ما نداریم که بگوید ان ابل حسن و یعنی ان امیر المؤمنین علیه السلام. پس این درسته که آره دیگه ایشون خواست همین کارو بکنه دیگه. چرا؟ نه بین چند تا ابو اسحاق داریم، چند تا ابراهیم ابن هاشم هم داریم. ایشون میخواد بگه این ابو اسحاق که مشترک بین چند نفره به ابراهیم که مشترک بین چند نفره، اینجا یعنی پدر علی ابن ابراهیم و لذا معتبره. بله میشود. بله نه نمیشه. بله نه این اینو درسته، اینو مرز کردم ها، اما اینجا نمیشه. علتش اینه که بین الان کتاب این آقای ابراهیم ابن هاشم هم موجوده، کتابش الان هست. ابراهیم ابن هاشم معاصر با امام هشتم سلام الله علیه بوده. حالا احتمالاً هم امام رضا علیه السلام رو حضوری ملاقات کرده باشه. تو کتابش هم روشنه که اسم این آقا همین کنیش بوده ابو اسحاق، اما هیچ کجا نداریم که کسی بهش مثلا خطاب بکنه یا ابا اسحاق مثلا یا ان ابی اسحاق یا تو حدیثی یا تو همین کتاب، هیچ کجا نداریم. بنابراین کلمه ابو اسحاق توی حدیث انصراف به ابراهیم ابن هاشم ندارد. و اما این که آقای خویی فرموده که ابو اسحاق وقتی از ابن ابی عمیر نقل میکنه، این خود شاهده اینه که این ابو اسحاق یعنی ابراهیم ابن هاشم. اینم جوابش اینه که ابراهیم ابن هاشم که معاصر بوده با محمد ابن ابی عمیر، تعداد روایاتی که مستقیم از ابن ابی عمیر نقل کرده باشه واقعا انگشت شماره، انگشت شماره واقعی، یعنی شاید 4-5 تا باشه. به قدری کم این روایات که اصلا ما شک داریم این روایات درستن یا اشتباه نقل شدن. احتمال میدیم که از سند کسی افتاده باشه، مخصوصا اگر اینو در نظر بگیرید که ابن ابی عمیر معمولا توی اهواز و بصره و کوفه و اون جاها بوده، یعنی جنوب ایران یا جنوب عراق. محمد ابن ابی عمیر اینجا هست و ابراهیم ابن هاشم توی همین منطقه قم بوده. میتونند که اینا حالا اتفاقی تو مسافرتی همدیگه رو دیده باشند و ایشون از اون حدیث نقل بکنه، ولی نداریم. اینقدر کمه که این موارد کم خودش مورد شک و شبهه است. بنابراین اینکه ابو اسحاق از ابن ابی عمیر نقل کرده این دلیل نمیشه، چون بسیار کمه. خود ابو اسحاق هم درباره ابراهیم ابن هاشم اصلا به کار نرفته. بنابراین این ابو اسحاق این حدیث معلوم نیکیه، بنابراین این حدیث که اعتبار نداره. این از جهت سند این اولی. و اما دومی، صدوق روایت کرده از ابن فضال عن الحسن ابن علی ابن رباط عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام. عرض کردم عن زراره که احتمالاً امن رواهو باشه، نه عن زراره. اگر امن رواهو باشه میشه مرسل. مرسلات صدوق که حاجی عامری فرمود که معتبر است، اونم با یه قیدی، با یه شرطی که اینجا نیست. مثلا امام خمینی رضوان الله علیه می‌فرماید که مرسلات صدوق اگر به صورت قال باشه، مثلا صدوق بگوید قال الصادق علیه السلام، اگه اینجوری باشه اینو امام خمینی میگوید معتبره، چون صدوق به صورت قطعی به امام نسبت داده. ولی اگر صدوق بگوید ان الصادق، علیه السلام اینجا چون قطعی نسبت نداده اعتبار ندارد. پس امام فرق گذاشته بین قال و ان، ولی ما نحن فی اصلا هیچ کدامش نیست، نه قال است نه ان. مرسلات صدوق اینه ها که صدوق ابتدا به ساکن بگوید قال الصادق یا بگوید ان الصادق علیه السلام، در حالی که اینجا صدوق سند آورده میگوید که ان ابن فضال، ان الحسن ابن علی، ان زراره، ان ابی عبدالله. پس سند آورده، یعنی این دیگه جزء مرسلات نیست، جزء مسندات صدوقه. و مسندیه که احتمالاً ان زرارش غلط امن رباهوست. تو حاشیه من لا یحزر، تو حاشیه من لا یحزر ان زراره رو نوشته امن رباهو. و عرض کردم همین حدیث تو وسایل شیعه هم که جای دیگه اومده وسایل شیعه هم گفته امن رباهو، نگفته ان زراره. بله خب بله خب بله، ولی در صورتی که کلمه ابی اسحاق هم درباره آیه ابراهیم ابن هاشم هم کسیه به کار بره و درباره ایشون بیشتر اونجا همین حرف هست، در حالی که مرز کردم کنیه این بابا ابو هاشم ابو اسحاق بوده، اما این کنیه به کار نرفته هیچی. حالا اگر که توی مغنی ابن هشام میگفت که از زنو یلحق و شیب الاعم الاغلب به یه قاعده عرفی بله، یا اینکه بینی و بین الله بله. صدوق در ابتدای کتاب فرموده که اون چه که در این کتاب نقل کردم بینی و بین الله حجت. خدا رحمت کنه آیت الله تبریزی، ایشون همیشه اینو میفرمود که خب صدوق این را نوشته در اول کتاب، حدوداً 30-40 صفحه که کتابو نوشته یا یادش رفته این مطلب یا اصلا نظرش برگشته، چون همون صفحه 30-40 که میرسید احادیثی که قطعاً نادرسته وجود دارد، بنابراین این که این رو ایشو اول نوشته یا فراموش کرده یا اصلا نظرش برگشته. این فرموش آقای تبریز. من قبل عرض کرده بودم که مقدمه کتاب و آخر کتاب می نویسند، یعنی اول کتاب رو می نویسند تموم که شد وقت مقدمش می نویسند، بلیز هست صدوق اول کتابو نوشته بعد اومده مقدمه رو نوشته. شاهد این که مقدمه آخر بار نوشته شده اینه که شیخ صدوق تو مقدمه میفرماد که به محمد ابن نعمه گفتم که اون چه که میخواستی اینه ها، این معلوم میشه یعنی اونو نوشته سو میگه اون چه که میخواستی اینه. اون زکریای رازی کتابی نوشته و من لا یحضره طبیب، محمد ابن نعمه گفت که من لا یحضره الفقیه، شما بنویس. بعدم میگه من نوشتم این اونیه که میخوای، این یعنی کتاب نوشته شده بوده. بلذا نه نظر صدوق برگشته و نه فراموش کرده. درستش اینه که اصلا اینجوری بگوییم ما، صدوق که این کتابو مینوشته دست خط ائمه علیهم السلام را هم داشته، یعنی اصلا از رو دست خط ائمه علیهم السلام این کتابو نوشته. این دست خط ائمه متاسفانه از بین رفت، به ما نرسید، ولی صدوق اینها رو که می نوشت برای هر کدام این دست خط ها چندین سند داشت، ولی زا بین صدوق و بین الله حجته. اما از هر حدیثی که مثلا 5 تا 10 تا سند داشت، مثل انشایی که آدم می نویسه متنوع می نویسه، یه بار این سند رو می نوشت، یه بار اون سند رو، یه بار اون سند رو. گاهی سند ضعیفه رو نوشته، اون چهار تا سندهای درست رو ننوشته، که اینجا از اون موارده. به وقت این حدیث برای ما اعتبار نداره، گرچه برای صدوق بینه و بین الله حجته. خب بینه، خب حس او برای او حجته، برای من که نیست. من به چه دلیل بگم که این خط امامه؟ خب او داره میگه خط امامه، من که خط امام ندیدم. او میگه خط امامه، نه من قبول ندارم. خب بله بله، این از جهت سند حدیث. و اما متن حدیث، نه بر ما مسلم نیست. او میگه اینا خط امامه، من که خط امام ندیدم که بگم خط امام هست یا نیست. او میگه بله، آره خبر نقل بکنیم بله. نه نه، اونجا که اون حرفو گفتم من، اون حرف منو حتما باید همه بپذیرند، به خاطر اینکه اگه اون حرف منو کسی نپذیره باید بگید هیچ خبر متواتر نداریم، چون خبر متواتر باید تو تمام طبقات متواتر باشه، در حالی که احادیث ما تو طبقه آخر به سه نفر میرسند، کلینی و صدوق و شیخ رضوان الله علیهم. یعنی تمام روایت میرسه به این سه تا، سه نفرم که تواتر نیست. من میخواستم اینجوری بگم که شیخ صدوق مثل آقای حیاتی رادیو تلویزیونه. آقای حیاتی رادیو تلویزیون اصلا شغلش چیه؟ حرف زدن. شغلش اینه که داره همش خبر میگه. اگه این خبر گفت فرق میکنه با کسی دیگه که خبر بگوید، چون این همش داره خبر میگه. خبر این ولو یه نفر باشه میشه بگویی متواتره، اما کسی رو نه. اون حرف رو برای این من عرض کردم. و اما متن حدیث، متن حدیث اینه که آی خویی میفرمید بله نه حجت نیست. متن حدیث رو آی خویی میفرمید که غیر از صدوق هیچ کس به این حدیث عمل نکرده، به عبارت دیگه اعراض از این حدیث شده است. و اعراض مشهور موجب وهن روایته. یه مرتبه یه حدیثی رو میگوییم که ضعیف است ذاتن، یه وقت یه حدیث رو میگوییم ضعیف است عرضاً. اگر حدیثی مثلا خلاف قرآن بود یا حدیثی سندش ضعیف بود، اینو میگیم ضعف ذاتی داره، یعنی اصلا خودش خرابه. اما اگر یه حدیثی سندش مشکل نداره، متنش هم مشکل نداره، ولی کسی بهش عمل نکرده، کسی طبق این فتوا نداده، اینو میگویند ضعف بالعرض. و اینجا این حدیث اینطوریه. آقای خویی میفرماید که ولیکن جوابش اینه که ما، یعنی آقای خویی، فراوان تو کتابهای اصولی گفته ایم اعراض مشهور موجب ضعف روایت نمی شود. ان اعراض المشهور عن الروایت لا یوجب وهنها کما ان عملهم بها لا یوجب الاعتبار. مشهور به حدیث عمل بکنند، حدیث ضعیف را معتبر نمی کند، اعراض هم بکنند حدیث معتبر را ضعیف نمی کند. خب حال این که بحث اصولیه، تو اصولم قبلا ما عرض کردیم که اعراض مشهور موجب ضعف حدیث می شود. یه امر عقلاییه. اگر که شما تو خیابون رفتید به یکی میگید آقا نونوایی کجاست، میگه یه کسی به من گفت که این طرفه، ولی خودمم فکر نمی کنم، خودمم دارم میرم نون بخرم ولی این بر دارم میرم، اینجا شما حالا وقت اون طرف میرید یا نمیرید؟ این آقا خودش داره میگه که از یه کسی شنیدم این طرف نونواییه ها، خودمم دارم میرم نون بخرم ولی این بر میرم. خب این منش اینه که یعنی خودمم دارم میگم که این حرف نادرسته. وقتی حدیثی را مشهور ازش اعراض کردن منش همینه. ولذا حالا بس اصولی که فکر میکنم اعراض مشهور موجب ضعف روایت میشود. حالا لو فرض یک کسی مثل آقای خویی بفرماید که مشهور اعراض مشهور موجب ضعف نیست، فرض کنید یک کسی این را بگوید، آیا یه چنین حدیثی که در طول تاریخ یک نفر طبق این حدیث عمل کرده کلن، اون یه نفرم که عمل کرده تازه برای ما قطعی نیست، چون صدوق را هم علامه هلی در مختلف به صدوق نسبت داده، یعنی احتمالا یه نفر به این حدیث عمل کرده. از طرفی هم تو سندش هم که مشکل هست، همونجور که عرض کردم، آیا یه حدیث اینجوری که هم ضعف سندی داره هم اعراض نه مشهور بلکه اعراض اجماعی داره، آیا می شود طبق این روایت بیایم اون ادله خیار تأخیر و آیه عفو بالعقود را تخصیص بزنیم؟ یعنی تمام اونا تخصیص بخورن به غیر حیوان و به غیر جاریه، به دلیل این حدیثی که نه تو شیعه نظیر داره نه تو سنی ها و نه کسی فتوا داده جز صدوق، که صدوقم احتمالیه. قطعا نمیشه با اینجور حدیثی یه اینطور نظری رو ثابت کرد، بنابراین این شرط اعتباری ندارد. صلی الله علیه و محمد.